بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که در اصل فصل حضرات را به خمس قسم تقسیم کردن و در برابر هر حضرتی عالمی ذکر کردن که در نتیجه عوالم کلیه پنج شد و حضرت جامعه حضرت انسانیت است و عالمی که نشانه حضرت جامعه باشد انسان کامل هست، و در تنبیه اول هم هر عالم را کتاب دانستن و عوالم شد کتب الهی و قهرن عوالم که پنج تاست، مثلا کتب الهی هم پنج تاست، امهات کتاب پنج تاست و کتاب جامع انسان است، و در ذیل اون تنبیه فرمودن کتاب جامع انسان است. در این تنبیه آخر که از صفحه 29 شروع شد، نسبت عقل اول به عالم کبیر رو نسبت روح دانستن و این مسائل رو که مطرح کردن درباره اتحاد عالم و معلوم، درباره این که علم عقل اول حضوریست نه حصولی، شهودیست و فعلیست و قبل الکثرت است، همه این مسائل رو درباره انسان کامل هم بیان کردن که انسان کامل هم علمش فعلیست نه انفعالی، حضوریست نه حصولی و قبل الکثرت است نه بعد الکثرت و عقلیست به مانند دار. اونگاه می فرمون به این که کسی به این مسائل اقرار و اعتراف می کند که چند از اصول کلی عرفان برای او روشن شده باشد. اول فاعلیت و فعالیت و معنای تصرف را خوب ادراک کرده باشد، این حقیقت برای او خوب متجلی شده باشد، نه مفهومن بلکه متحقق باشد، نه تنها محقق مفهومی بل متحقق مصداقی باشد. یعنی همونطوری که درباره خدای سبحان است که فاعل لا بالحرکه، معنی فاعلیت خوب روشن بشود که به چی میگن فاعل. همونطوری که درباره انسان کامل میگوین که انسان کامل با بسم الله همون کاری میکند که خدای سبحان با کن همون کار رو میکند، این معنی فعالیت است. یعنی انسان به جایی برسد که اراده او فانی در اراده خدای سبحان باشد. وقتی اراده او فانی در اراده خدای سبحان شد، اراده حکم مفنی فیر دارد. مفنی فیرش هم این است که ارادش مراد از تخلف اراده تخلف ندارد. اگر کسی نخواست جز خواسته الهی، وقت فرض ندارد که چیزی بخواهد و در جهان واقع نشود. اگر خدای سبحان اراده خود را این چنین نافذ معرفی کرد که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، و ارادش باعث تحقق مراد است، مراد از اراده تخلف ندارد. اگر کسی توانست اراده خود را فانی در اراده خدای سبحان کند و نخواهد چیزی را که خدا نمیخواهد و بخواهد چیزی را که خدا بخواهد و رضای او رضا الله رضا نا اهل البیت این چنین باشد، او هر چه اراده کرد یقینا واقع میشود.
در آخرت برای
مؤمنین متوسط به مقدار درجه وجودیشون هست، برای مؤمنین کامل به درجه اکمل هست، ولی برای اولیای الهی در دنیا هست. این که گفته شد کل ما دخل علیا زکریا المهرا وجد عندها رزقا، این به خاطر آن است که اراده کار انجام میدهد. اگر کسی به این مقام رسید، گفته شد بسم الله الرحمن الرحیم، او کاری انجام میداد که کون خدای سبحان همون کار انجام میداد که بسم الله الرحمن الرحیم من العد به منزلت الکن من الرب، اون وقت هرچه خدای سبحان بخواهد انجام میشود و هرچه این انسان کامل بخواهد انجام میشود. در بهشت که این حقیقت ظهور میکند، نه برای آن است که مخصوص بهشت است، برای اینکه در حجاب در بهشت حجابی نیست، در بهشت هرچه انسان بطلبد هست. اولیای الهی که هم اکنون در بهشتن، اونم هرچی میتنبن انجام میشود. لذا فعالیت اینها بالحرکت نیست، بل اراده است که فاعلون لا بالحرکه، اینها مظهر یه همچه فعالیت خواهند بود.
جنبه جامعیت هم میرسوند، این جنبه فنا و اتحاد را میرسوند، اما جنبه جامعیت انسان را میرسوند. من که جامعیت هم از این
بله بله، برای اینکه اگر وحدت شخصی وجود در مراتب شهود و اینکه علمش تعالی عین ذات اوست، به معلومات هم عین علم است، پنتا فرق به اطلاق و تعیین است، میشود جامعیت، چون خود انسان خود را در سراسر این نشئات میبیند، یعنی در نشئه عقل با عقل میبیند، در نشئه مثال با مثال میبیند، در نشئه طبیعت با طبیعت میبیند. این چنین خواهد بود. اگه این معنا برای او متجلی شد، اون وقت میتواند این مسئله کون جامع بودن انسان را به خوبی درک کند، چون نمیخواهد مگر خواسته خدا را. اگر اراده او فانی شد در اراده خدای سبحان، پس نمیخواهد مگر چیزی را که خدا بخواهد.
درسته، ولی این کجا دلالت نور برای پس انسان جامع تمام این مراتب هست.
برای اینکه انسان مرحله عقل دارد و اگر چون که در مرحله عقل کامل شد، میرسد به اون وجود خاص. اون البته در بحث های بعد باید اثبات بکنن. الان یک سلسله اصول موضوعی دارن و یک سلسله روایات نقلی، که روایات نقلی میگوید انسان کامل اول ما خلق الله است، که این رو اثبات کردن قبلا.
بله،
منتها ظهور این که انسان یه وقتی مییابد که این اصول برش متجلی شده باشد، وحدت شخصی وجود در مراتب شهود و اینکه علم خدای سبحان عین ذات اوست و معلومات هم عین ذات اوست، فرق هم بین ذات و معلومات به اطلاع و تأیید است. تأیید این رو در تتمه بحث قبل ذکر میکنم. حالا وارد بحث بعد میشوند به عنوان فصل ششم. فصل ششم مربوط به مثال است، گرچه فصل هفتم درجات کشف رو ذکر میکنن، اما برای فصل ششم یک باب علاهده باز کردن، چون بسیار از کارهای عرفان به مثال وابسته است، کشفها و شهودها با علم مثال وابسته است. تا مثال اثبات نشود و اقسام مثال بیان نشود، اونگاه انواع کشف و انواع شهود از یکدیگر امتیاز پیدا میکنن، درجات کشف و صدق و کذب کشف هم مشخص نمی شود. لذا اول مثال را معنا میکنن که مثال ماهو، بعد کم کم شواهدی هم ارائه میدن که مثال حل هوه، آیا وجود دارد یا نه، بعد فهمون مثال کم هوه، چند قسم است. اما در بحث اول که مثال ماهوه، می فرمون مثال عبارت از اون وجوده، موجود مجرد نورانی است که هم از ماده منزه باشد، هم به تجرد عقلی نرسیده باشد، قهرن بین عالم طبیعت و بین عالم عقل مسست. پس وجود دارد معدوم نیست، جوهریست نه عرضی، مجرد است پس ماده ندارد، مقدار دارد، با حس باطنی قابل درک هست، و چون برزخ بین عالم طبیعت و عالم عقل است، هرچه که برزخ بین طرفین است باید بعضی از مزایای این طرف و بعضی از مزایای اون طرف رو داشته باشد و همه احکام این طرف و همه احکام اون طرف هم در او جمع نباشد. این خاصیت برزخ بودن است. این رو با قیاس اقترانی بیان میکنن که مثال برزخ است بین عالم طبیعت و عالم عقل، و هرچی که برزخ است باید نموداری از طرفین در او باشد، پس نموداری از طرفین در عالم مثال هست. نمودار عالم طبیعت همون مقدار است و شکل است و احکام عامه، یعنی طول و عرض و عمق و امثال ذلك. و اگر مسئله قسمت مطرح می شود، این تمثل قسمت است، نه واقعا انقسام، یعنی ما موجود مثال رو نمی توانیم تقسیم بکنیم، بلکه قسمت برای ما متمثل می شود، نه اینکه او را تقسیم بکنیم. چون قابل قسمت ماده است نه مقدار، مقدار مصحح قسمت است، قابل قسمت ماده است، اگر ماده نباشد قبول نیست. لذا ما صورت ذهنی را هرگز نمی توانیم جا به جا بکنیم، ما خیال میکنیم به جا به جا کردیم، هر چی که ما هر کاری ما بخوام بکنیم این صورت ذهنی رو کم کنیم زیاد کنیم، ببینیم سر جاش محفوظ هست. ما خیال میکنیم که کم و زیاد کردیم، ما خیال میکنیم که یه خط یک متری رو در ذهنمون تقسیم کردیم، این تخیل قسمت است، نه واقعا قسمت باشد. بله، ما وقتی چشم ظاهر بستیم اون چشم درون باز است، میگوید بین که اگر واقعا شما خط یک متری رو در ذهن تقسیم کرده باشید باید بعد از قسمت و قبل از قسمت فرق کرده باشد، در حالی که این یک خط یک مسی بعد از قسمت هین القسمه بعد از قسمت الا محاوله سرجاش محفوظ است. ذهن دو تا خط نیم مسی را در کنار خط یک مسی انشاء میکند، بعد میگوید هر کدام یک دوم این خطن، بعد خیال میکند که این خط یک مسی را تقسیم کرده به دو تا نیم مسی.
این شاهدش
چیه؟ شاهدش اینه که خط یک مسی محفوظ است به حالش. الان ما میدونیم
دو تا نیم متری میبینیم، دیگه یه متری نمیبینیم.
یقیناً ما یک متر رو میبینیم در ذهن ما. نه، یعنی اصلا این وجدانی است. یعنی الان کسی که این دو تا نیم متر رو با اون یک متر میسنجد میگه این یک متر چیست که من تازه فهمیدم؟
نه، وقتی تقسیم کرد دیگه یه متری نمیبینه.
نه، میگه بین که اینها هر کدام یک دوم اون هستن، اون رو در کنار ذهن ثابت میبیند، نه اینکه خط یک متری نباشد. که خط یک مصری در کنار ذهنش هست، دو تا نیم مصری هم در ذهنش احداث شده است، هر کدام را که به اون میسنجد بگد یک دو بمانن، نه اینکه اون تبدیل شده است به دو تا نیم مصری. برخلاف خط خارجی، خط خارجی چون هم مقدار دارد هم ماده، ما اگر تقسیم کردیم دیگر دو تا نیم مصری موجود است، یک مصری وجود ندارد.
این متوقع رو بر قبول هیولا هم هست یا نه؟ همین مطلب.
بله،
هیولا را انکار بکند؟
نه، هیولا قابل انکار نیست. اون اختلافی که بین مشا و اشراق است در هیولا مست خاص است، نه هیولای بن اصل القبول. ان الهیول الام اعنی ما حمل قوت شیء اثبتت کل الملل. این هیولا که پذیرش و قبول هست، این را چه مشا چه اشراق همه تثبیت کردن، کسی منکر هیولا نیست. یعنی یه چیزی که قابل باشد نسبت به حوادث آینده. اختلافی که بین مشابه شاق است این است که آیا این جسم که حوادث را قبول میکند، خود این جسم که فعلیت دارد به ذاته حوادث را قبول میکند، یا این جسم مرکب از دو حیثیت وجودی است، با یک حیثیت وجودی حوادث را قبول میکند و با یک حیثیت وجودی فعلیت شیء را تأمین میکند. اختلاف در این است، وگرنه اون هیولای عام یعنی اصل قبول و پذیرش را قد اثبتت کل الملل. ان الهیول العام اعنی ما حمل قوت شیء اثبتت کل الملل. او محل نزاع نیست. عالم مثال چون هیولا ندارد قسمت پذیر نیست، تمثل قسمت است. این حرکت هایی که انسان در نوم و امثال نوم دارد، این تمثل حرکت است، نه واقعا حرکت، نه اینکه انسان در خواب حرکت کند، از موطنی به موطنی دیگر سفر کند، خیال حرکت دارد، نه واقعا حرکت. حرکت مثالی عبارت از تمثل حرکت است. شناخت عالم مثال خیلی کمک میکند. لذا این فصل گذشته از اون که جنبه عرفان نظری را دارد، جنبه عرفان عملی را راهنمایی میکنند که انسان چه بکند که این خیالش مقداری رام باشد. لااقل اگر نتوانست با مثال منفصل تماس بگیرد، مثال متصل خوبی داشته باشد، خوابهای خوب ببیند. این فصل این برکت را هم دارد که انسان چه بکند که بالاخره حالا اگر با بیرون نتونه تماس بگیرد، درون او لااقل چیزای خوبی بجوشد. این مقدارش رو نشون میدن.
کجا باید روایتی دیدیم که اونجا امام معصوم علیه السلام فرمود اگر خواب ندیدید ناراحت نشید.
بله، راسخه
در اثر در علم هستید.
بله، رسوخ چون
منافات با این همین
نه، چون بیداری میبینید، حالا لازم نیست خواب ببینید. که خب ما این احیانا بر خودمون حل میکنیم، این چنین نیست. ما حالا بیداری میبینید، میخواد چرا خواب؟ کسی که راسخ در علم است میبیند دیگه.
نه، اون خواب اون نوه اتصال با فرشتگان و عالم مثال. بله، کردن خب با این بیانات بهتر از این.
نه، انسان در بیداری وقتی با حقیقت عقلی تماس دارد، خب بهتر از، خیلی قوی تر از آن است که در خواب یه سوره مثالی بره جناتون تجریب تحت الانهار رو ببیند. که نه، اگر واقعا کسی بیدار باشد، حیی ابن یغزان باشد در حال بیداری، نه برهان عقلی هم که باشد، برهان عقلی که لا یداخل، نه لا یداخل هوشه، این وقتی که انسان با خارج میسنجد میرد مفهوم است، وگرنه خودش واقعیتی است. اگر یه برهانی باشد که لا یداخل هوش شک و ابدا، این برهان یقینی باشد، این برهان خفق خواب خوبه دیگه. اون خواب خوب مثال است. آدم خواب میبیند که بهشتی هست و حوری هست و قصوری هست و جنات و تجریم تحت الانهار، در بیداری همه اونها رو یقیناً میبیند، یعنی درک میکنه طوری که هیچی او را نمیلرزاند. اگه برهان قطعی و عقلی باشد این چنین است. منتها حالا اون هم کمیاب است و هم اینکه چون از عالم طبیعت دور است خیلی اثر نمیکنه. اون شأنش عجل از آن است که انسان را وادار کنه خدا از جون عقل است نه نفس. اما این مثال که آدم یه خواب خوب که ببینه فوراً به راه میفته، چون نزدیک است به عالم حس، به طبیعت نزدیک است، فوراً شروع به فعالیت میکند. او خودش رفته جای دیگر، سرگرم لذت‌های دیگر است، خیلی اصرار ندارد که دیگری را زیر پر بگیره. و اما این خوابای خوب چون عالم مثال است و نزدیک به عالم طبیعت است، طبیعت را تأمین میکند. اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحابش را به رؤیای مبشره تشویق میکرد و مرحوم کلهی نقل میکند که صبح ها از اصحاب سوال میکرد که حلم مبشرات دیشب در عالم چی دیدید. این راه خوبیشون نشون میدهد که همه ما، یعنی اکثری ما متاسفانه بیراه میرویم. میگن که اول شب تا موقع خواب رو مواظب باش که لاقل با یه سرمایه خوبی بخوابی، بعد وقتی که خوابیدی چیز خواب ببینی، هر حرفی نزن، هر چیزم نگاه نکن، برخلاف ما که همه چیز نگاه کنیم. این قهران اون راه رو بعد اثبات اصل عالم مثال ذکر میکنم. بنابراین حالا اجازه میفرمید اصلش بخونیم تا اون بحث اساسی فرق مثال و مقید و مطلق، متصل و منفصل و تهذیب مثال و منفصل برسیم ایشان. بسم الله الرحمن الرحیم. بل فی تحقیق علمه ایزن فعلیون، علمش میشود فعلی. این بیان را مرحوم سید حیدر عاملی در همون جامع الاسرار نقل میکند، حالا مرحوم خواجه نقل کرد یا دیگران، که در اوصاف استه ولی از سرابون لالی هست که بیومنهی روز غلورا. این بیومنهی روز غلورا واقعا اینها مجرای فیضن، این چنین خواهد بود، اینها مظاهر این کارن. انسان کامل این چه این است؟ بل فی تحقیق علمه ایزن فعلیون من وچه نواوه من حیث و مرتبته. انسان کامل از حیث مرتبه عقل علمش فعلی است. و این کان انفعالیان من وچه آخر، انسان کامل در همین مرتبه حس علمش انفعالی است، در همون مرتبه عقل علمش فعلی است. مرحوم مفید رضوان الله نقل میکند که حستمی سلام الله علیه میفرماید به اینکه صدقته و آدمو بین روح و جسد، در همون مجلس اول از اعمالش نقل میکند که من نبوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم تصدیق کردم در حالی که آدم هنوز بین روح و جسد بود، یعنی درست مثال و عقلش مرتبط نشد که یک واحد را تشکیل بدهد. من اون وقت تصدیق کردم رسالت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. این حدیث شریف رو هم مرحوم آبا وحید بهبهانی رضوان الله علیه در حاشیه مدارک دارد که نزل اون عن ربوبیه، این رو به عنوان ما نقل عنهم یاد میکند، به عنوان یه اصل مسلم که نزل اون عن ربوبیه و قول و فقران بشتم، یا اسلبو عن ربوبیه و اسندو الینا ماشتم، یه همچه مضمونی. انا عرض بکنم تو حاشیه مدارک هست، بخواست خدا رو اگه یادم باشه انشالله بیارم برده. به این کانن فعالیان من وچین آخر، انسان از اون جهت که در عالم حس است علم انفعالی دارد، از اون جهت که دنافت در لافکان غاب و سنه و ادنا علمش فعلی است، از اون جهت که یعکلو و یمشی فی الاسواق با حس کار دارد علمش انفعالی است.
اولش همون حس انشا، حس دومش حس حال باشه،
نمیتونی که مرحوم آخون، نه انفعال در برابر فعل است، حال در برابر ملکه است.
همون انفعال عرض میکنم قسم حال باشد که اون اولی فعلیت باشد که انشاء هست، دومی چون صورت هست.
نه گاهی هم ممکن است که انشاء باشد ولی چون ملکه نیست زود گذر است.
همون ایس مرتبه، یعنی انشاء چون هسته فعلیت دارد،
یعنی از وجه دیگر که علم بعد الکسرت است، از خارج میگیرد میشود انفعال، از اون جهت که قبل الکسرت است میشود علم، بله میشه علم فعلی. بل هو اشد و اتصافا بالعلم الفعلی من العقل الاول. علم عقل اول علم فعلی است، چون قبل الکسرت است. علم انسان کامل به فعلی بودن اقوای از اتصاف علم عقل اول است به فعلی بودن. چرا؟ چون این خلیفه است و عقل اول خلیفت الله نیست، خلیفه اسماء تنزیهیه است، خلیفه سبوح قدوس است، نه خلیفه سبوح قدوس تبارک و تعالی. خلیفه سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء است، نه خلیفه سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و تبارک الذی بیده الملک. باید خلیفه ای باشد که هم نسبت به سبوح خلیفه باشد، هم نسبت به تبارک، هم نسبت به ملکوت خلیفه باشد، هم نسبت به ملک خلیفه باشد. اما به نحو وجود عقلی دارد، یک حسرتی ندارد. و اما این شی هم بسیط الحقیقه است، کل الاشیاء در اون موتن، هم خودش کل الاشیاء است در هر مرتبه. اون مشترک است، اون مشترک است بر هر دو. یعنی این خلیفت الله که انسان کامل است، در اون مرتبه عقل هر چی که عقل دارد او دارد، اما این مراتب وسطا و ناظره را دارد و عقل ندارد. اما به لیس به شیء منها، این انسان کامل شیء منها دارد. بله. و حقیقت هذا الكلام و ما ذکر من قبلو انما یتجلا لمن یظهر له حقیقت الفعالیه، که فعال بودن و فاعل بودن و متصرف بودن و علم فعلی داشتن، یعنی که برای کسی که این حقیقت تجلی کرده است این سخن روشن می شود. و یظهر له وحدت الوجود فی مراتب شهود، در مراتب شهود یک واحد واقعی بیش نیست، یعنی اسناد وجود به غیر اون واحد اسناد الى غیر محاوله است، دیگری یا دیگران هرچه هستن مظاهر او هستن و او را نشون می دهن. و یظهر له وحدت الوجود فی مراتب شهود و ان علمه تعالی عین ذاتهی و معلوماتهی هم و معلوماته هم ایزن عین ذات است، منتها فرق به اطلاق و تقیید است. یعنی وقتی که ما عنوان شجریت را از هذا الوجود برداریم، هذا و ذاک را برداریم، می شود به یک واحد واقعی که همون فیض منبسط می شود. نه، چون بحث در این بود که علم خلیفه علم فعلی است. خب علم مستخلف رو ما بدونیم که چی جوریست تا علم خلیفه رو بدونیم. نحوه وجود مستخلف رو ما باید بدونیم تا نحوه وجود خلیفه رو بدونیم. نحوه فعالیت مستخلف رو باید بدونیم تا نحوه وجود فعالیت خلیفه رو بدونیم. وگرنه خلیفه به ما انه خلیفه کاری ندارد علم وجودن و علمن و تصرفن، مگر همین که کار مستخلف رو بکند. منتها همونطور در بحث قلب مناظر فرمودید، خلیفه محیط باید محیط باشد. اگه واقعا خلیفت الله هست، خلیفه اللهی که محیط به کل شیء است، خلع نمی نهد که دیگری بیاد از پشت سر او خلع رو پر کند. یعنی که ولی از هر الله خلیفت الله هست، یعنی اون چی که در جهان هست انسان کامل می دانه اگه واقعا خلیفت الله هست. خلیفه یعنی کاری مستخلف انجام بده. اگه مستخلف به کل شیء محیط است، این باید مظهر به کل شیء محیط باشد. و امتیاز بین آله و معلوم به تجلیات معین است فقط، وگرنه اگر این تجلی معین را ما برداریم امتیازی نیست، که در بحث وجوب امکان هم فرمودن که وجود امکان با امتیاز پیدا شده است. در همون صفحه 26 فرمودن به این که اگر امتیاز نباشد و اما من حیث الوحدت صرفه فلا وجوب بالغیر بل بالذات، و تمام تقسیم ها مال امتیاز است. در ستون چپ صفحه 26 مسئله امتیاز را مصحح بحث وجوب امکان دانستن. اینها دیگه تعارض ندارن که مثبتانند، همون وجود واقعی می شود دیگه. یک واقعی در که از یک جهت عقل است، از یک جهت وجود مارک هست، یک حقیقت هست. الفصل السادس فی ما یتعلق بالعالم المثالی. در بحث های قلب همونن عالم چند قسم است، برای اینکه حضرات چند قسم بود. اگر حضرات خمس داشتیم، عوالم کلیه جامعه هم خمس است. اول حضرت الغیب المطلق است که عالمش عالم اعیان ثابت است. در مقابلش حضرت شهادت مطلق است که عالم ملک نام دارد. بعد حضرت غیب مضاف است. این غیب مضاف را دو قسم کردن، بعضی از یک قسمش به تجرد نزدیکتر است، یک قسمش به شهادت نزدیکتر است. اون چه بین تجرد و شهادت است مثال است و احیانا از او به ملکوت یاد میکنن. حالا ملکوت اعلا، ملکوت اسفل، ملکوت ایمن، ملکوت ایسر، اینا حالات گوناگونی است که برای ملکوت است. لذا خود این مثال و ملکوت را به دو قسم تقسیم کردن، یعنی اونچه که به غیب نزدیک است یا اونچه که به شهادت نزدیک است. فعلا در برزخ بین غیب به شهادت هستن. از اون جهت که مقدار دارد پس غیب نیست، از اون جهت که ماده ندارد پس مجرد است.
قاعدتا باید از یکی از دو طرف عوالم خمسه شروع بکنه، یکی یک بیان بفرمان چطور اینجا اول از عالم مثال که حد وسط بین این پاس شروع
بکنه. چون قسمت ما همونطور که ارشد قسم نوعا سیر و سلوک با مثال کار دارد. رویا کشف شهود است، خواب هست، بیداری است، حالت منامی است، تطهیر قلب تا انسان به اونجا مسئله غیب برسه کارش برده. چرا؟ مثال متصل و منفصل حالا بررسی میکنن که انسان چیکار بکند با مثال منفصل بررسی را پیدا کند. اگر با مثال متصل، در مثال متصل چیزای مشاهده کرد قابل صدق و کذب است، وقتی به مثال منفصل مراجعه کرد حتما صدق است. اما اون چرا که دید واقعا مثال متصل است یا منفصل یه معیاری هم داره. اینها رو ذکر میکنه در این فصل ششم. اعلم ان العالم المثالی هو عالم روحانی من جوهر نورانی. پس عالم روحانی است، مادی به طبیعی نیست، از جوهر است، عالم عرض نخواهد بود، به غیر متکی نیست، یه حقیقتی است قائم به خود، نظیر صور ذهنی و امثال ذلک نیست که کیفیات نفسانیه بر او اطلاق بشود و به نفس متکی باشد، نه واقعا برای خود موطنی دارد و وجودی دارد. من جوهر نورانی شبیه بل جوهر الجسمانی فی کونهی محسوسا مقداریا و بل جوهر المجرد العقلی فی کونهی نورانیا. شبیه به هر دو عالم است، هم شبیه عالم غیب است از این جهت که ما مقدار ماده ندارد، هم شبیه عالم ماده است از این جهت که مقدار و شکل و اندازه و امثال ذلک دارد. چرا با حس باطن محسوس می شود دیگه؟ بله دیگه. شبیه بالجوهر الجسمانی در این که محسوس است مقدارم است، با حس باطن درک می شود و دارای مقدار است، طول و عرض و عمق است و امثال ذلک.
این محسوس به حس باطن معنی نداره، چون خودش این باطنه، کسی این رو یافت این خیاله،
به خود انسان در مرتبه خیال و این متخیل است و خیال دیگر. بله، یه وقت از انسان میگه اصلا حس معنی ندارد، یه وقت میگه حس و محسوس متحدند. اگه وحدت بود بله، اما اتحاد است، یعنی واقعا انسانی هست و صورت مثالی هست، اینا متحدند وجودن و متغایرند مفهومن که میشود اتحاد.
باطنه
دیگه. بله،
اصلا این باطنه، این خودش عینیتش،
این باطن خودش دید دیگه،
پس محسوس به حس باطن مصالحت
داشت. یعنی انسان یه حسی دارد ظاهری، با حس ظاهر ظاهر خود میبینه، با حس باطن باطن خود رو میبینه، یعنی واقعا دست خود را باطن میبیند. ممکن است این دست ظاهرا سفید باشد، اون دست باطن سیاه باشد، او رو میبیند، چهره خود را واقعا میبیند که سفید است یا سیاه است، یعنی حس میکند،
یعنی تشفو واقعیت
بله یعنی واقعا حس سمع است بصر است در همون جا هم بین سمع و بصر فرق است گرچه ممکن است یک عضو هم بشنود و هم ببیند
ما موجود صور متخیله به نام خیال که نداریم
نه نه این در حس مشترک که بیاره بریزد میشد محسوس یه وقت از پایین بیاد بالا
حس باطن که کاری با حس مشترک نداره
چرا دیگه حس مشترک است حس باطن ما هرچی میبینیم در
حس خارج بیاد به خیال حس مشترک میکنه اما اگر که منقدح شد براش یک صورتی و متمثل شد
این در حس مشترک میاد تا حس مشترک نیاد ما نمیبینیم چه در خواب چه در بیداری منتها اگر از طبیعت بیاد باید بیاد به حس مشترک از پایین آمده اگه در رؤیا و غیر رؤیا بیاد از بالا آمده اگه در موطن عقل باشد محسوس نیست بیاد پایین تر وهم محسوس نیست بیاد پایین تر متخیل محسوس نیست قوی تر بشود بیاد تو حس مشترک محسوس است تا به موطن حس مشترک نیامده است احساس نمی شود خواه از درون خواه از بیرون سیم میکنم به حس ظاهر و باطن
با قطع نظر از صور خیالی میگیم حس بر دو قسمت ظاهر و باطن اما این که بگیم این صور نفسانی که تمثل شده برای این محسوس به حس باطنه
بله الان مثلا ما صحن را تخیل داریم درست است در خواب هم صحن را میبینیم فرقش یکی شدت قوت و ضعف است در خیال که هر دو مشترک است اگر از خیال تنزل کرد آمد به حس مشترک میبینیم اگر نیامد فقط تخیل هست در عالم رویا تا به حس مشترک تنزل نکند ما نمیبینیم و نمیشنویم شبیه بالجوهر الجسمانی فی کونهی محسوسا مقداریا و بالجوهر المجرد العقلی فی کونهی نورانیا و لیسه به جسم مرکب مادی عالم مثال این عالم طبیعت نیست که جسمی باشد ماده داشته باشد صورت داشته باشد پذیرش قسمت در او راه پیدا کند و مانند آن ولا جوهر مجرد عقلی نه در ردیف بالاتر از خود هست نه همسان پایین تر از خود نه مثل عالم طبیعت است نه مثل عالم عقل که مجرد محض باشد چرا؟ برای اینکه این رو با یه قیاس اقترانی ذکر میکنن لأن این مثال برزخون و حدون فاصلون بین عالم طبیعت و بین عالم عقل این صغرا و کل ما هو برزخون بین الشیئین لابد و ان یکون غیرهما این کبرا پس عالم مثال غیر عالم طبیعت و غیر عالم عقل است این نتیجه ادله گوناگونی برای عالم مثال ذکر میکنن که در بحث خود انشاءالله بخواست خدا ذکر بیان میشود لأن مثال برزخون و حدون فاصلون بینهما یعنی بین جوهر مرکب مادی و جوهر مجرد عقلی این صغرای قیاس و کل ما هو برزخون بین شیئین لابد و ان یکون غیرهما چون اگه این یکی از طرف این باشد برزخ بین طرف این نیست و دیگه برزخ نیست میشه بیگانه از طرف این میشه ثالثی وقتی برزخ هست یعنی در سیر وجودی بالاخره از این طرف آثار این رو خواهد داشت و از اون طرف آثار رو خواهد داشت
این لازمش این نیست که یک جوهر دیگری داشته باشیم
بله
غیر از جوهر نفسانی عقلانی
نه نفس
نوع دیگری جوهر داشته باشیم
بالاخره نفس یا مثال است یا عقل نه دیگه نوع دیگر خود نفسم یا در حد تخیل است یا در حد عقل یا جامع هر دو مرتبه است اگر نفس فی وحدتها کل القوا شد مرتبه بالاش عقل است مرتبه پایینش مثال نفوس اکثری مردم در حد مثال منفصل مثال است نفوس اوحدی از انسان ها دارای دو مرتبه است
دو مرتبه دو نوع نمیاره
نه دو درجه
مثال رو تجرد عقلی داریم
نه اینه واقعا دو درجه وجودی دارن یعنی در یک درجه مقدار دارن و مثال ندارن ماده ندارن در یک درجه مقدار هم ندارن بل لهو جهتان یشبه به کل منهما ما یناسبو عالمه برزخ بین شیئین حتما غیر شیئین است و شبیه به شیئین است و برزخ بین شیئین دارای دو جهت هست که با هر جهت مناسب با عالم مخصوص خود خواهد بود. بل لهو، یعنی برای این مثال که برزخ بین عالم طبیعت و عالم عقل است، جهتان که یوش بهو، این عالم مثال به کل از این دو جهت، عالمی که مخصوص به کل از این دو جهت است. و اگر کسی گفت این هم یک جسم است و یک جسم خیلی لطیف است، و این نظام می شود لفظی. اگر کسی خواست بگوید عالم مثال هم مادی است، خب بگوید، این جعل اصطلاح اب ندارد. اما ماده داشتن عالم مثال نه بحث فقهی است نه بحث حدیثی که انسان بگوید فقها بر اینن که عالم مثال مقدار دارد، ماده دارد، یا محدثین بر آنن که عالم مثال ماده دارد. چون این بحث بحث حدیث یا بحث فقه نیست. آیا ماده وجود دارد یا ماده وجود ندارد بحث هستی شناسی است، بحث میشه بحث فلسفی. تنها علمی که عهده‌دار اثبات هستی و نیستی است فلسفه است. فلسفه است که اگر درباره اصل معاد بحث کرده است، باید تعهد بسپارد که نحوه وجودم ثابت کند که آیا اونجا ماده هست یا نه. اگر برزخ ثابت کرد، باید ثابت کند ماده هست یا نه. بحث هست و نیست را فلسفه باید دارد، نه فقه و نه حدیث. حالا اگر کسی گفت فقها بر اینن که ماده دارد، خب یه اصطلاحی است. اسم این ماده را، این موجود مجردی که مقدار دارد و ماده ندارد، بذارن مادی. از این هم لطیفتر وارد عالم عقل هم بشن، بگن موجودات عالم عقلی، عالم اروا ماده لطیف هستن که با چشم دیده نمیشه و زمان ندارد، مکان ندارد. خب لا بحث به. اما بحث فقهی یا حدیثی نیست که یک محدث از اون جهت که محدث است یا فقیه از اون جهت که فقیه است بگوید اون ماده لطیف دارد. آیا ماده وجود دارد یا نه، این بحث فیلسوف است. حالا اگر کسی خواستی اصطلاحی جعل کند، بگوید روح ماده لطیف است، نه زمان دارد، یه ماده است که نه زمان دارد نه مکان دارد، قابل تقسیم نیست، خب لا بحث به اصطلاح. بله دیگه، مگر کسی بگوید به این که جسم هست اما خصوصیت نه. اما به هیچ وجه رضا نمیدهن که عالم مثال رو بیارن تو عالم طبیعت و مثل همسط سایر اجسام بکنن.
جسم لطیف میفرماید، بعدم میفرماید بعد از این پایین تر هم مثل فلک و اجرام آسمانی که لطیف هستن، معلوم بشه میخواد بگوید که
نه، میفرماید در این بخش همونطور که اینا با هم فرق دارن، اون بخش هم از این بخش اینجوری امتیاز داشته باشد، نه اینها در یک بخش باشد. ملاحظه فرمی؟ اللهم لا یقال انه جسم نوری فی غایت ما یمکن من اللطافه فیکون حدن فاصلن بین الجواهر المجردت اللطیفه، که فی غایت اللطافت است که به هیچ وجه احساس نمی شود، و بین الجواهر الجسمانیت المادیت الکسیفه. خود این جواهر جسمانی مادی کثیفه، گرچه بعضها التف من بعض است، ولی اون بین جواهر جسمانی و جواهر عقلی است. خود این جواهر جسمانی گرچه بعضها التف من بعضی مثل سماوات از غیر سماوات التف است، ولی اون در این بخش و این محدوده نیست، بین جواهر جسمانی مادی کثیفه است و بین مجردات عقلیه. گرچه جواهر جسمانی کثیفه همه در انبوه بودن و کثیف بودن یکسان نیستن، بعضی لطیفن بعضی التفن بعضی کثیفن بعضی اکثفن،
ولی اینم در همه هاست خیلی لطیفتر.
نه، بین اینها و بین اونها هست.
بین هست اما داخل در
نه، داخل در جواهر کثیفه مادی اصلا نیست، برای اینکه اگر باشد که دیگه بین نخواهد بود. بله، جسم لطیف داره دیگه. اونها احیانا بر جسم های مادی که در بدن هست می شود، اما در همون روایت معروف که حبه ارنی ساهرن در حضور هستمی سلام الله در جریان سفین که در اون واد سلام حضرت استاد، و این حبه می گوید من استادم و بعد خسته شدم نشستم و باز حضرت مشغول صحبت بود و دوباره استادم و چند بار تکرار میکند، بعد عرض کردم اینا کیان؟ ارواحن یا اجساد؟ فبود ارواح. بعد فرمود بین که اگه تو هم چشم می داشتی می دینا حلقه حلقه دور هم می شستن اونس گرفتن دینا. سوال کرد ارواحون اما اجساد، فرمود ارواحون، با اینکه اجساد غیر از اجسامن، باز معذره حضرت فرمود ارواحون. این حدیث رو نوع محدثی نقل کرد. بله دیگه منظور می شود که جسم مادی در خار نخواهد بود، چون لذا در بحث دیشب جلسه قبل هم بود که اینها ارواحشون با اجساد متحدن، نه در بحث اسفار امروز بود که ارواحشون با اجساد متحدن، حکم روح را دارن. وقتی لطافت سماوات چون مسئول از کون و فساد است، به اصطلاح پیشینیان این چنین بود. بله دیگه رو همون هیئت قدیم. و این کانه، پس این مثال میتوان گفت که جسم لطیف بین جواهر مجرد عقلی و بین جواهر جسمانی مادی کثیف، بین این دو عالم است. گرچه این جواهر جسمانی کثیف همه در کثافت یکسان نیستند، بعضی کثیفن بعضی اکثف، بعضی لطیفن بعضی التف، که سماوات در این بخشن و مثال در این بخش اصلا نیست. و این کانه بعض و حاضر اکسام ایزن التف من البعض که سماوات نسبت الى غیرها. اجازه بدید کمی اتفاق کنیم. الحمدلله رب العالمین.